بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ملخص ما ذكرنا در مسئله اتمام موضع القصر و جهر في موضع الاخفات و بالعكس، ملخص ما ذکرنا این شد: اون تکلیف اولی که بر مسافر شده است که صلات را در رباعیات تقصیرا بخواند، این خطاب قابل تقلید نیست. این حکم ثابت است در حق کسی که جاهل به وضوء القصر بشود، کما این که ثابت است در حق کسی که عالم به وضوء القصر بشود، حیثون که علم به حکم و جهل به حکم نمیتواند در ثبوت و عدم ثبوت آن حکم مدخلیت داشته باشد. علم به حکم باید طریق محض بشود نسبت به آن حکم، و روی این اساس ذکرنا اون مسافر زاهد که میخواهد بلد صلات را تماما اتیان کند چون که قصر را نمیداند، این مسافر نمیتواند وضوء تخییری شرعی داشته باشد که در حال جهل ایها المسافر الزاهد مخیر استی به احد الصلاتین، یا صلات را باید ولی قصرن اتیان بکنی یا تماما. گفتیم وضوء تخییری که جامع ما بینه ما که احد ما باشد، احد الصلاتین بر این واجب بشود به وضوء تخییری، این هم غیر معقول است. ولی وجه فی ذلک، اگر بخواهد در حق جاهل وجوب تخییری بشود، باید وجوب تعیینی تخصیص بخورد در حق اون کسی که جاهل به اون حکم نیست، باید دو تا حکم جعل کند. برای عالم به حکم وجوب قصر را تعیینن که او فقط قصر براش واجب است، و اون کسی که جاهل به وجوب قصر است اون را هم واجب بکند در او جامع را که احد الصلاتین است. گفتیم این غیر معقول است. چرا؟ اولا بر این که وجوب اولی که وجوب تعیینی است قابل تخصیص به صورتی نیست، صورت علم که باید همین زور بشود، دیگر اون منحصر بشود به اون مسافری که عالم به وضوء القصر است، این تخصیص ممکن نیست. باید حکم نسبت به حال علم و جهل اطلاق ذاتی داشته باشد. و جهت دیگر این موشد که این وضوء تخییری قابل بعث نیست، چون که مسافری که جاهل است نمیتواند شارع بگوید ایها المسافر الجاهل به وضوء القصر یجب علیک احد الصلاتین، که یا قصر رو تمام. چرا؟ به علت اینکه گفتیم اگر این خطاب قابل دعوت نیست، نمیتواند مکلف ملتفت بشود که من جاهل به وضوء قصرم حین الاتیان بالاتمام. اگر متذکر بشود که من جاهل به وضوء القصرم، این می شود عالم، به همون تذکر علم پیدا می کند، ملتفت یعنی بشود. چون که این خطاب قابل دعوت نیست، وضوء تخییری نمی تواند شارع جعل کند. و انسان بگوید که نه، در جایی که شخص جاهل به وضوء القصر است فقط تمام واجب است بر در حقش، وضوء تعیینی نیست، وضوء تخییری نیست، تعیینی است. اون هم گفتیم درست نیست. اولا قطع داری کسی اگر جاهلی به وجوب القصر بود نماز را تمام میخوان، اشتباه کرد در درکتی سلام گفت، توجه کردی؟ اشتباها سلام گفت، خیال میکرد رکعت چهارمی، سلام گفت، بعد متذکر شد که بابا من دو رکعت خواندم. رفیقش گفت خوب خواندی، مسافر بودیم دیگر، دو رکعت باید بخوانی. گفتیم صلاتش صحیح است، چون قصر و تمام متباینه نیستن، تباینشون بل اعتبار است نه بل عنوان. بدون جهت در ما نحنفی اون صلات تمام هم نمیتواند وضو پیدا کند به این شخص، چی بگویم وضو به تعیینی دارد. باز کتابش قابل دعوت نمیشود. ایها الجاهل به وضو بلگست اتم صلاتک، این قابل بحث نیست، چون که ملتفت بشود به جاهل بگست دیگر عالم میشود، موضوع منقلب میشود. و من هنا و من هنا ذکرنا تمام فقط مسکت است، صلات تمام مسکت است، واجب واقعی همون قصر است، منتها کما اینکه اون اتیان به تمامی که هست مسکت مثلا اعتباریست، تعبدیست، و نظیرش هم در اون موارد دیگر موجود است، مثل مواردی که حدیث لا طاعت حکومت دارد، ناقص چه جوری که مسکت تعبدی است، این تمام هم از مسافر اونجور مسکت تعبدی است. و اما اتیان بلکست اون مسکت واقعی است، چون که معم تعلق الام منطبق به معتیم بحث واقع. این حرف ما بود، کسی که در باب این قصر و اتمام ترتب را ملتزم شده است مثل کاشف الغطا، اون اشکالاتی که مرحوم ناینی کرد که اشکالش این بود که در ما نحنفی اسیان موضوع تکلیف می شود و اسیان قابل توجه نیست و نمیدانم یا اسیان به تحقق پیدا می کند به خروج الوقت و تا مادامی که خروج وقت نشده از اسیان محقق نمی شود که این را موضوع حکم به وضوع تمام قرار بدهد، و دیگر این است که تزاهم در زای شما بین دو تکلیفین دلیل ثابت بشود برای هر کدام، که اون وقت ترتب ما بینه ما مجرد جمع بینه ما فی مقام تزاهم، و در ما نحنفی دلیلی ثابت نیست برای این تشریف اینکه یکی وجوب القصر یکی وجوب تمام است، دلیل فقط بر وجوب القصر است که مسافر باید قصر اتیان کند. این اشکال هایی که مرحوم ناینی فرمود جواب دادیم، گفتیم اسیان لازم نیست در موضوع امر به مهم، یعنی در وجوب در موضوع وجوب صلات القصر اسیان مأخوذ بشود، میتواند ترک مأخوذ بشود که اسیان نیست. اون وقت اگر انسان بله ترک شد صلات القصر را، این در ترک واجب میشود صلات تمام، ولو در بعض الوقت وقتی که ترک شد صلات تمام را قصر را بله تمام واجب می شود. شاره می تواند بر این که بگوید بر این که کسی که صلات را ترک کرد قصرن، مسافری که صلات را ترک کرد قصرن، در اون وقت مأمور است صلات را تمام اتیان بکند در ظرف جهر. اینی که ایشان بله اینجور جواب دادیم، این اون اشکالی را که ما کرده بودیم اون اشکال را حل نمی کند، این التزام به ترتب. چرا؟ اشکال این بود که در ما نحنفی اون خطاب ثانی که جاهل به وجوب القصر اگر ترک کرد صلات قصر را تمام اتیان بکند، خب این خطاب قابل دعوت نیست باز، چون که شخص نمیتواند متوجه بشود که من ظاهری به وجوب القصدم، تا این خطاب او را دعوت به فعل بکند. مسافر را که دعوت میکند مسافر جاهل را به اتمام، اون خطاب این که یا ایها الذین آمنوا اقیم الصلاة است و میداند که صلاة چهار رکعت است، اینجور فهمیده صلاة او دعوت میکند، نه این خطاب. وجدان هم انسان رجوع به وجدانش بکند، میبیند اون خطابی که خطاب اولیست و مکلف مکلف بودند صلاة را تمام بکنند قبل از اینکه خطاب اقیم الصلاة تخصیص بخورد در حال سفر که ازا زربتون فلعج فلا جناح علیکم ان تقصرو، اون خطابی که قطع نظر از این خطاب بود او دعوت میکند این را به صلاة تمام، که صلاة تمام را اتیام میکند ظاهر. اون اشکالی که این خطابی که عنوان ظاهر در موضوعش حفظ بشود این دعوت نمیکند، اون اشکال اینجا هم وارد است. علاوه بر او در ما نحنفی بله یک دو تا اشکال دیگر هم می شود شد. اشکال دیگرش این است که خوب اگر اینجور بود قطع نظر از دعوت خواب، کسی که جاهل است در حال جهل مکلف است صلاة را قطع تمام اتیان بکند. خیلی خوب، صلاة را تمام اتیان کرد، اون وجوب القصر چه می شود در حق جاهل؟ اون وجوب القصر چه می شود؟ او می ماند یا او نمی ماند؟ یعنی بعد از اینکه مسافر در اول وقت صلاة را تمام اتیان کرد، مسافر جاهل، اون وجوب القصر چه می شود؟ ساقط می شود؟ توجه کردید؟ یا می ماند؟ اگر گفتید میماند باید او را هم اتیان بکند، چون که هنوز وقتش تمام نشده است. اگر گفتید او ساقط میشود، چرا ساقط میشود؟ وسیس گوتش چی؟ چون که او که امتصال نشده، مأمور به دیگری واجب بود او را اتیان کرد. مثل این که انسان در وقت نماز، نماز هنوز نخوانده، یه مرده افتاده بود او را غسل داد، تشریف صلاتی که ساقط نمیشود. یه واجب دیگر بود، موضوعش موجود شده بود، اتیان کرد او را. این هم در ما نحنفی واجب دیگری موجود شده بود که زاه اون کسی که تلش شده صلاة زهر را ولو فی بعض الوقت قصرن و مسافر، درش واجب است اتمام اتیان بکنه، صلاة را تمام اتیان بکنه. خوب اتیان کرد، اون اولی ترا ساقط شد و سی سکوت ندارد، چون که وقتش باقی است دیگر. به دون جهت در ما نحنفی ملتزم شدن به سکوت ولو مطابق با روایات است، ولیکن با ترتب نمی سازد. اگر بگویید ساقط نشده است، اینم خلاف روایات است. به دون جهت در ما نحنفی این اشکال می شود بر قائلی به ترتب که کاشف لغتا هست. بدل مسکت می شود، اون معناش یا باید واجب تخییری بشود برگردد به واجب تخییری، یا برگردد به جعل مسکتیت. دو تا تکلیف طرف مسکت باشد دیگه دو تا تکلیف نیست، چون که بله این ترتب اون ترتب نمیشه، ترتب معناش تکلیف آخر است. یه اشکالی هم بود که لازمش تعدد لواقع است، وقتی که نه قصر را اتیان کرد نه تمام، دو تکلیف را مخالفت کرده است، کما اینکه قانون ترتب اینه. پس در ما نحنفی نمی شود ملتزم به ترتب شد به سه وجه. وجه اول التزام به تعدد لگام است، این قابل التزام نیست. و ثانیا این است که خطاب ترتبی، چون که در معنوی ترتب به حسب جعل باید بشود، نه ترتبی در مقام انسان. ترتب باید به حسب مقام جعل بشود. ترتبی در مقام الجعل احتیاج به خطاب ترتبی دارد، و جعل و توضیح خطاب ترتبی در معنوی ممکن نیست. توضیح خطاب ترتبی در ما نحوی ممکن نیست، ولو موضوعش را بسیار عکس نکنیم، ترک عکس بکنیم، باز باید ترک ان جهلم بشود، نه مطلق ترک، بدون جهل شخص متوجه نمی شود. و اشکال سومی که در ما نحوی می شود این است که باید ملتزم شد که اون صدات اولی که قصد است، چون که در اون تکلیف قابل تغییر نیست و اطلاق ذاتی است، اون قصدی که بر مکلف واجب است به اتیان تمام ساقط نمی شود، چون که باز قابل امتثال است، دو تکلیف است قابل امتثال، باید باز او را اتیان بکنند که لازمش هم تعدد لگام از شمازه کردن. این اون شرط عرض می کنم بر این که اون شرط متأخری که هست، ولو در مانحروی هم شرط متأخر بشود، ولیکن درد را دوا نمی کند، باید مکلف متوجه بشود که شرط متأخر در حقش هست، یعنی صلات تمام را عن جهل ترک می کند، باید الان متفق بشود به این شرط متأخر، الان باید متوجه بشود به این شرط متحقق، مثل اون کسی که الان متوجه است که اسیان خواهد کرد امر به هم را، اینم باید متوجه بشود که صلات انگسلین را انزهلین ترک می کند، ولو مستقبلا، این را متذکر نمی تواند بشود. اشکال سوم عبارت از این است که بله چرا ساقط بشود، بله باید ساقط نشد. بابا در باز به تزاهم مگر گفتن که امر به هم ساقط می شود، نه اینجا نمی شود، این ترتب در مقام جعل است، این ترتب در مقام جعل است. مثلید این که دیروز گفتن کسی سفر جهاد نمیرد، نمازش را باید تمام بخوند، اما وجوب سفر لجهاد ساقط نمی شود، باید برود. اینجا هم همین زور است، اینجا هم صلات وجوب القصد ساقط نمی شود، باید صلات را قصد بخواند، منتها یه تکلیف ترتبی آمد در وسط، چون که جاهل بود باید تمام را اتیان کند، باید این زور بشود دیگر، چون که در اون ظرف ترک شده بود قصد را جهلن، مکلف بود تمام اتیان بکند. این سه تا اشکال سر جاش هست. اشکال اول این است که توضیح خطاب ترتبی، چون که ترتب به حسب جعل است، ممکن نیست. دومی این است که سکوت الصلات قصدن وجهی ندارد، وقتی که انسان عالم شد به این که صلات مسافر قصد است در سفر، ولو در بعد از اتیان به تمام، دیگری تعدد لگام بدون جهت، بر اما ما ذکرنا که ملتزم شدیم به مسکتیت، هیچ اشکالی متوجه نمی شود. گذشتیم مقوله را، بعد کلام واقع می شود در شبهات موضوعیه. تا حال بحث در شبهات حکمیه بود که گفتیم در شبهات حکمیه در زریان براعت شرعیه فحص معتبر است، کما این که در زریان براعت عقلیه فحص معتبر بود، حاضاف شبهات لکمیه. و اما در شبهات موضوعیه الکلام فی البراعت العقلیه، مثل اون کلام در براعت عقلیه در شبهات حکمیه است. عقل در شبهات موضوعیه قبل الفحص مستقل به براعت نیست. کسی که میتواند علم تحصیل کند که این مایه خمر است و می داند شارع خمر را حرام کرده، تمکن از علم خودش بیان است، یعنی صحیح قوت است به نظر در. خب می تونست یاد بگیری. بله بدون جهت وظیفه شارع نبود که به تو بفهماند این خمر است، تو باید خودت یاد می گرفتی و ممکن هم بود یاد نگرفتی ولی نگاه نکردی. ولی بدون جهت تمکن از فحص چه زور در شبهات حکمیه موجب می شود که عدم البیان موجود نشود، در شبهات موجود هم عدم بیان تمام نمی شود. الا انه کلام در براعت شرعیه است که مشهور و معروف ما بین الاصحاب این است که در شبهات موضوعیه در تمسکی به براعت شرعیه فحص اعتباری ندارد. قبل الفحص مثل بعد الفحص است، براعت جاری است. بدون جهت ولی فحص هم وجوبی ندارد. کلام در دلیل این است که دلیلش چیست. عرض کردم مشهور این را میگویند چون که بعضی ها تفصیل دادند در مقابل اون تفصیل است که خواهد آمد، تفصیلاتی از در مسئله. بعضی ها تمسک کردن در عدم جواز تمسک، در عدم جواز اعتبار الفحص در شبهات موضوعیه بما ورد فی صحیح زراره، اون صحیح زراره ای که در باب استصحاب است. در یکی از سوالاتی که زراره از امام علیه السلام می کند می گوید برای این که اگر من بله زن نکردم برای این که بر صوبم فرض کنید نجاستی اصابت کرده است، یا شک کردم در این صوبم نجاستی بود بله رسیده است، فهل علی ان انظر فیه، بر عهده من است که نگاهی به صوبم بکنم، یعنی فحص بکنم از صوبم ببینم آیا این احتمال من و زن من مصادف با واقع است، خون بله نجاست به او رسیده است یا نرسیده است. امام علیه السلام در جواب فرمود لا، برای تو فحص لازم نیست مگر دلت بخواهد که شک از در نفست زائل بشود، کیف خودته و الا تکلیف شرعی به فحص نداری. بعضی ها به این فقره‌ای که در این صحیحه زراره از تمسک کردند لابد دیده، ولیکن این تمسک علیل است. ما اگر این صحیحه را ملاحظه بفرمایید شما هیچ ربطی به محل کلام ندارد. چرا؟ برای این که نجاست صوب اثری ندارد نسبت به مانعیت للصلاه ندارد. اونی که مانعیت للصلاه دارد چون که صلاه در صوبی است که نجس بود نماز خوانده است، در صحیح از او سوال می کند. نجاست واقعی صوب مانع از صلاه نیست، نجاست محرزه مانع از صلاه است. بدون زد انسان در صوب نجس نماز بخواند بعد یقین هم بیدا کند صوب از سرطاب و نجس بود، نمازش صحیح است، صحیح واقعی است. چرا؟ چون که نجاست معلومه مانع از صحت است. بله بعد از اینکه نجاست در صوب یا بدن معلوم شد طهارت شرطی می شود، کما ذکر ناهی بحث الفکر که باید علم پیدا کند طهارت را احراز کند به تابه تواند نماز بخواند. چون که فرمود فَإِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ أَصَابَهُ فَلَا تُصَلِّ حَتَّى تَغْسُلَهُ، حتی آنکه به شوری یعنی احراز طهارت بکنی. پس در اون صورت صلات صحیح واقعی است، اونجا فحص بنا ندارد. فحص در جاییست که شی به وجود واقعی موضوع حکم بشود و موضوع حرمت بشود، مثل خمر که به وجود واقعی موضوع حرمت شرب است، یا میت واقعی میت مسلم به وجود الواقعی موضوع وجوب تجهیز است برای متمکن. اینجاست که فرض کنید مکلف احتمال میدهد وجود موضوع را چه مایه خمر باشد و احتمال میدهد در پشت این دیوار میت مسلمانی بوده باشد. فحص در اینجا راز لازم است یا لازم نیست صحیح ضراره کاری ندارد باید رفتی ندارد به ما نهنوی. کسی اگر وجوب فحص را بگرد در شبهات موضوعی توهم بکند و بگوید این موارد را میگوید شاهد قطعی بر ما ذکرنا این است، اگر کسی ملتزم شد که در شبهات موضوعی فحص لازم است. در وارد صحیح زراره میگه فحص لازم نیست. چرا؟ چون که نجاست که مانع نیست، نجاست معلومه مانع است. موضوع مانعیت قطعاً منتفی است مادامی که علمی نیست. فحص در مواردی معتبر است که احتمال موضوع تکلیف داده بشود یا موضوع وضعی داده بشود که وضع موضوع حکم تکلیفی است، حکم وضعی که ملازم است یا موضوع است با حکم تکلیفی. اینجا میگوییم احتیاج به دلیل ندارد که دلیل اقامه بکنیم که در شبهات موضوعی فحص لازم نیست. خود اطلاق لف عن امت ما لا یعلمون به اون تفسیرها میرسیم ها، از اینجا ناشی میشود. خود اطلاق لف عن امت ما لا یعلمون کافیست. من نمیدانم بر این که مایه خمر است یا نه، در حقیقت نمیدانم حرام است یا نه. لف عن امت ما لا یعلمون حرمت این برداشته شده است، چون موضوع ما لا یعلم است، مثل براءت عقلی نیست که موضوع عدم البیان بشود، عدم صحیح قوت. خب از من بپرسی که میدانی این خمر است یا نه، میگم نه فعلا نمیدانم، اما اگر یه خود دقت کنم میدانم که هست یا نیست. الان نمیدانم، الان رو فهمت ملایم موضوعش تمام شد. تقیید این اطلاق احتیاج به مقید دارد. در شبهات حکمیه اون رفعن امت ما لا یعلمون مقید داشت اخبار وجوب تعلم طلب العلم، توجه کردید که می گفتیم ولیکن در مانع روی که مقید که نداشت، نه اخبار وجوب تعلم می گیرد، چون که وجوب تعلم احکام شریعت اون احکام کلیه از آیای حقیقیه اون مال اونهاست. رفتی به این که این مایه خمر است یا نه رفتی به این ندارد. این تعلم موضوع است، یعنی مصداق کل موضوع است. بله اون اخبار، بله لو، بله اخبار وجوب تعلم و وجوب طلب ربطی به ما نهلفی ندارد، چون که ربطی ندارد دو فهم امت هم آلوی لبون مقید ندارد، به اطلاقش تمسک میکنی. وقتی که نوبت به این اطلاق رسید بعضی ها تفصیل دادن، گفتند بعض موضوعاتی هست که نوعا آنها احتیاج به فحص دارد، احرازش که انسان اگر فحص نکند اصلی وجود موضوع را نمی فهمد. ولیکن بعض موضوعاتی شنا اینجور نیست، بدون فحص هم می فهمد. مثل این که فرض کنید صوب اصابه بولی کرد، اصابهی مثلا فرض کنید خمری کرد، یا این مکان اصابهی بول کرد، یا فرض بفرمایید بر این که این آب نجس است، اینها احتیاج به فحص ندارند. اما بعض موضوعاتی است که لولا الفحص نادرا احراز می شود. مثل چیزی نیست، مثل این که انسان شک می کند بر این که فرض بفرمایید شک می کند بر این که مال زکویش به حد نصاب رسیده است یا نرسیده است. خب این به این می شود که بشمارد دیگه، گوسفند است بشمارد، گندم است کیل کند بدون، یا فرض بفرمایید طلا و نقره است بکشد، اینها احتیاج به فحص دارد دیگه. اگر فحص نشود نوعاً به حد حساب رسیده از احراز نمی شود. چون که نوعاً احراز نمی شود بدون جهت ما امثله دیگر هم بگوییم، شخص نمی داند که اونقدر مال دارد که راهی به مصارف حج به معونه حج و ایالش و اینها برسد یا نه، لیبری کرده است نمی داند. خب همین جور است دیگر، تا مادام که حساب نکنند توجه کردید، مگر اون اشخاصی که نادران میلیون میلیون مثلا دخل دارند اونها را، نه اونها اشخاص متعارف، نوع اشخاص مادام که فرض نکنند نمی داند چقدر دارد چقدر ندارد، باید فرض کند بررسی کند ببیند موجودیش چقدر بشمارد تا بفهمد. نمیداند برای این که در ما نحنفی در این سنه توجه کردید، در این سنه نمیداند آیا برای چقدر مازاده بر معونه سنه رپه دارد، این رو نوعا انسان نمیشود بفهمد مگه حساب کنید، بدون حساب نمیفهمد. این جور موارد یا مثل زنه که فرض کنید میداند برای این که برای مستحاضه است، بلی هنوز چیز، اما نمیداند گریله است یا متوسطه است، نمیداند این را، خودش را هم بخشم بسته، خود باید فحص کند بفهمد که گریله است یا متوسطه است دیگر و الا نمید. یا زنی که حایض بود نمیداند نگاه حاصل شده است یا نشده، این باید فحص کند دیگر، چون که نگاه حاصل شدن به این است که در اون فضای رحم دم نباشد، نه اینکه در خارج نباشد، بقای حیض به این می شود که ولو در فضای رحم است، در خارج چیزی نیست، به نحوی که قطن بردارد آلوده می شود. خب این باید فرض کند، بدون زد در رساله هم نوشتن زنی که نمی داند باید قطن بردارد، اگر فلانزاش آلوده شد گلیده است، اونزاش شد متوسطه آمد بیرون توجه کردید کثیره. این همون فحص است و الا روایات خاصه که ندارد اینها. در این موارد که نوعا و عادتا اگر فحص نشود موضوع مفرز نمی شود، این در اینها فحص معتبر است، ما قبل الفحص رفع نعمت ما لا یعلمون نمی گیرد. چرا؟ به آنچه ما علم داریم چاره راضی نیست تکالیف در این موارد، چون که غالب موارد است تکالیف همین زود بلا مخالفت بشود بلا انتصال بماند، چون که فحص لازم نیست، علم داریم به جهتی این با اون ثبوت تکالیف در واقع و جعل تکالیف سازگار نیست، بدون جهت می دانیم که شارع راضی نیست، بدون جهت قاعده کلیه است. مثلا فرض کنید انسان شکی دارد بر اینکه به بقال مقروض است یا نه، فرض کند می داند آن اگر قرض کرده تو دفتر نوشته، همون حرفی که مرحوم نایلی می گفت، بدون زد به دفتر رجوع نکند، دفتر را هم بگوید که ببرید بسوزانید که تشریف بعدها درست نشود رفع نعمت ما لا یعلمون، این نمی شود، چون که اینها یه چیزهاییست که معلوم نمی شود الا بعد الفحص، به حیثی که یه علم شارع مقدس راضی نیست به مخالفت تکالیف در این وقایه بدون جهت یجب الفحص. پس علم داریم به عدم رضای شارع به مخالفت تکالیف واقعیت در این موارد، پس علم به عدم رضا تخصیص می شود نسبت به رفع نعمت ما لا یعلمون. این شیخ قدس الله نفسه شریف اینها را اینجور در رسائل ذکر کرده است و نظیر این موارد را و ادعای اجماع هم کرده است، به بالی تو ذهنم این است که دعوای اجماع هم کرده است که در اینها فحص معتبر. خوب انسان نگاه می کند وقتی که انسان مدرک اتفاق را هم که ملاحظه می کند، خوب اجماع مدرکی می شود، تعلیلی که کرده از شیخ دیگران هم تعلیلشون همینه. خب این اشکال دارد، برای اینکه خب چه اشکال دارد؟ شاره دو فهم متمالا یا علمون را بیاموزود اینکه در این موارد، در این موارد ولو در موارد، در این موارد نوعا تکلیف واقعی مخالفت بشود، خوب بشود. چی میشه؟ تصویرا للعمر ترخیص داده است. اگر مخالفت تکالی و از نایه جهل به موضوع شده ای بندار نیست اون غالب مواردی که شما به کل شیء طاهر تمسک میکنید. ها شاهد میگویم اون مواردی که شما به کل شیء طاهر تمسک میکنید غالب اون موارد چجور است؟ این پول هایی که از دست مردم میگیرید دستانم تر است، دست همه خورده است. به این پول ها توجه کردید؟ هم در تابستان توجه کردید که دسته ها عرق دارد و از هر کسی، یهودی باشد، نصرانی باشد، شارب الخمر باشد، از کجا آمد الله یعلم. و انسان اگر فرض کنید تأمل بکند، اون تأمل هایی که بعضا اشاره کردیم، دیگر نمیگویم اونها را که موضوع به وسوسه بشود، چطور اونجا غالب مواردی که ندیست واقعی شارع ترخیص داده است؟ چون که فعلا علم ندارد. اونجا چطور است؟ این موارد هم از اون موارد چه فرق دارد اینجا به اونجا؟ اگر ممکن نیست دیگه جاش هم ممکن نیست، اگر ممکن است همه جاش ممکن است. پس این غالب موارد، این اوله. و ثانیا چی گفت در این موارد غالبا موضوع معلوم نمی شود؟ کسی که اینقدر پول بانک گذاشته است توجه کرد نمی داند مصارف حجی را داره؟ یا کسی که اینقدر جندون در آورده است توجه کردی زاره است نمی داند که به حد نصاب رسیده؟ اینجور نیست که غالبا تکلیف معلوم نشود. غالبا حتی اون شخص ضعیف ضعیفم می داند که ولی خمس به اون متعلق است، می داند نمی داند کم است یا زیاد. غایت الامر اینه. خب میگوید اقلش را میدهد در مابقی هم بله توجه کردید رجوع و اصالت البراء میکنند غیر از اون حرفی که خواهیم گفت. خب چه محصولی دارد؟ چه کجا خراب میشود؟ چه ایت ما ایستیم؟ بدون زد نه، ما علم اینجوری نداریم. بدون زد در این موارد هم ملتزم هستیم به براءت، مگر در یه جایی منصوص بشود مثل بعض مواردون حیث توجه کردیدیست که بعض تعبیراتی در بعض روایات هست که از اونها استفاده می شود. فرس گیله که اونجا هم باید اونجا به فرسی بشه. و الا اگر در بین اصل مثبت تکلیف شد ولی به براءت نمی شه رجوع کرد، چون که اصل مثبت تکلیف است. مثل این که انسان فرض بفرمایید بله زنی را مثلا فرض کنید دیده، نمیداند این زن خودشه یا اجنبیه است، بخواد از او استمتاع بکند کل شیء حلال حتی تعریف انه حرام نمیتواند. چرا؟ چون که ثابت هم زوجیت است، اصلی مثبت است. میگه وقتی زوجیت ما بین این زن و مرد نبود، الان شک میکند دارد یا ندارد؟ حساب میگه نه ندارد. با این اصل حاکم که مثبت تکلیف است، یعنی مثبت موضوع حرمت الاستمتاع است، الذين هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم، بعد از این که موضوع حرمت اثبات شد به استصاب جای براءت نمیشود. هر جا اگر اصل مثبت تکلیف بوده باشد و تکلیف را اثبات بکند ولی براءت جاری نمیشود، چون اصل مثبت است. و اما هر جا که اصل مثبت نبوده باشد، دلیل خاصی داشته باشد اونجا به پس، نلتزم دلیل خاص را متبع می شوید. و الا فلا تمسک به عموم دو فعل امت مالا یعلمون می کنید. این یه تفصیل. یه تفصیلی هم مرحوم نائینی فرموده است در مکان.